سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم که مطابق هر چهارشنبه در خدمت شما هستیم با قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری، برنامه‌ای که به لطف خدا آغاز کردیم و الحمدلله در این مدت نظرات مثبت شما عزیزان را همراه خودش داشته. امیدواریم که در هدف اولمون موفق باشیم، یعنی اینکه هر برنامه‌ای که در این شبکه تولید میشه ابتداءً مورد توجه و عنایت حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه و بعدم ان شاء الله رضایت خاطر شما عزیزان رو به همراه خودش داشته باشه. در خدمت کارشناس محترم عزیز و دوست داشتنی برنامه هستیم، شخصیت بزرگواری که غایب بودن هفته پیش، مشهد مقدس تشریف داشتن و عرض کردم که به یاد همه بینندگان بودن و دعاگو و سختی‌های زیادی هم کشیدن، راجبش صحبت خواهیم کرد حتما. انشالله که این هفته میخواییم بهرمند بشیم و مستفید از بیانات ایشون، حجت الاسلام المسلمین استاد رضایی قمی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، قبول باشه خصوصا با سختی های زیادی که متحمل شدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. نایب زیاره همه دوستان بودم، خاصتا حضرت علی و تمام عوامل برنامه. خدا رو شکر زیارت حضرت رضا علیه السلام قسمت شد. بله سختیش زیاد
آره
بودم.
آره اون سرما و اون قطاری که موند و اینو به این دلیل اشاره کردم که اجر خیلی بالایی بوده قطعا، و اما خب بعضی موانع وجود داره دیگه، یعنی خیلی از ماها میگیم نه سرد بذار نریم، چون تو این برنامه بارها راجع به اینجور مسائل صحبت کردیم، خصوصا اون بحث عبادت، رغبت در عبادتی که به وجود میاد. دوستان یکی دو جمله مربوط به این بهمون بگید، از این موضوع میتونید استفاده کنید.
فکر میکنم تو همون برنامه‌هایی که مربوط به عبادت بود، تو بحث افضل الاعمال عرض کردم که افضل الاعمال احمزها، بهترین اعمال و با فضیلت ترین اعمال اون عملیه که سختی بیشتری داشته باشه، چون با یکی دیگه داری معامله میکنی، خب اون چیزی محضرش گم نمیشه، اون همه چیزو داره میبینه، لذا حساب و کتابش هم دقیقه. بله بعضی مواقع ما توفیقاتی رو از خودمون سلب میکنیم به واسطه یه این که فکر میکنیم چون سخته نباید انجام داد، یا بعضی مواقع بعضی توفیقات رو برای خودمون ایجاد میکنیم، بلکه خب راحته، این که مشکلی نداره، این که راحته میشه. گاهی مواقع هم انسان تو یک عمل انجام شده قرار میگیره. حالا این سفری که شما اشاره فرمودید، ما قصد نداشتیم که تو این عمل انجام شده قرار بگیریم، ولی شد. یعنی ما جزء قطارهایی بودیم که تقریبا یه 10 ساعتی توی سردترین، طبق گفته ها دیگه، تو سردترین نقطه دنیا فریمان 28 درجه زیر صفر، خب قطار متوقف شد، متوقفی که خاموش شد، یعنی چون گازوئیل و سوختش یخ زده بود و هیچ اتفاقی دیگه نمی افتاد و قطار قبلش هم البته موقعی سوار شدن هم سرد بود، یعنی می گفتن این آبایی که مربوط به بحث گرمایش قطاره این همه یخ زده و اینها الان کارایی نداره، ولی در این حال خب خیلی سخت گذشت، نه برای ما، برای 400 مسافری که تو اون قطار بود، و خب همون هم باعث میشه انسان توسل پیدا بکنه، تضرع کنه، چون ماها گاهی مواقع عادت میکنیم به روزمرگی و تو خوشیها هم معمولا افراد غافلن از یاد خدا. اونجا دیگه میبینید بچه داره گریه میکنه، خب به خاطر گریه او هم تو خدا خدا میکنی، خودت سردته خدا خدا میکنی، و طلب نجات اینا هم مهمه دیگه. حالا ما اضطرارمون در حد این نبود که دیگه قطع امید بکنیم، ولی خب به شدت سرد و هیچ امکاناتی واقعا نبود دیگه، یعنی هیچی نبود و فقط باید، یعنی زنگ هم میزدیم جای مختلف این مجموعه امدادی، میگفتن پیگیری میکنیم، نمیدونم هیچ پیگیری ما ندیدیم، ولی 400 نفر واقعا تو سرمایه 28 درجه زیر صفر خیلی عجیب بود. اما تجربهش این که یه جا گفتم تجربه خوبی بود، بعد یه نفر بهم گفت اینو کجا میخوای به کار ببندی، مثلا تجربه 28 درجه سیبری بود دیگه، یعنی به معنای واقعی کلمه سیبری. اما در کل حالا زیارت حضرت رضا علیه السلام، این همه ما زیارت های راحت رفتیم، اینم روش بدیم مشکلی نداره، اما حالا گاهی مواقع این مجموعه های انتظامی اینها منع میکنن آدم را از یک سری سفرهایی که حالا محتاط باشیم تو این گرفتار نشیم، اونا رو خب باید گوش داد. ولی بحث این که حالا یه مقداری انسان سختی تو این مسیر بکشه، ظاهرن که خیلی باقیات و صالحاتی خواهد بود برای انسان و انشالله اون طرف هم به درد انسان خواهد
انشالله. به این موضوع فقط اشاره کنم، در صحبتاتون بود که به یک حالت اضطراری آدم افتاد که طلب نجات میکرد. نمیدونم که تو این دنیا قراره بفهمیم برسیم به این که بابا مضطریم به خدا و اینقدر دنیا سرده و اینقدر دنیا خراب شده که فقط طلب نجات میکنیم با دعا برای ظهور امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف. و یک کاش این اتفاق بیفته، ما همه جوره میگیم دیگه، نمیدونیم به چه زبونی بگیم، خیلی مضطریم و خیلی دوست داریم هر چه زودتر نجات پیدا کنیم با ظهور حضرت. انشالله که این اتفاق هر چه زودتر بیفته. باز هم زیارتتون قبول باشه، ما در خدمت شما هستیم.
حالا نکته ای که فرمودید بحث اضطرار، ببینید ماها آقا اگه خودمونی بخوایم حرف بزنیم، مشکل یکی از مشکلاتمون ما واقعا منتظر نیست. یعنی ببینید مثلا من حالا این اتفاقی که حالا اتفاقی که برای شخص بنده افتاده، مثلا میرفتم میگفت حاج آقا دیزل میخواد عوض بشه، ما انشالله تا 40 دقیقه دیگه راه میفتیم، این 40 دقیقه رو ما ثانیه شماری میکردیم. بعد خب دیزل عوض میشد، راه نمیفتادیم. آقا چی شد؟ نه دیزل نشد و گازوئیل یخ زده و حرکت نمیکنیم، نمیتونیم حرکت بکنیم. دوباره همینجور مثلا ما هیچ این انتظاره رو میخوام بگم که ما چقدر منتظریم، ما انتظار نداریم. این امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، این که جواب آدم مضطر رو میدن، اون اضطراره کو؟ ما مضطر نیستیم. بله یه اتفاق اینجنینی ممکن حالا برای خیلی از هموطنان عزیزمون هم پدید اومد دیگه، حالا قطعی گاز و اینا. دلجویی‌هاشو دیدم خیلی خوشحال شدم، دیدم رفتن مسئولین دلجویی کردن، رفتن. اینا قشنگه آقا، اینا اثر داره. اما خب بندگان خدا گرفتار شدن، گاز قطع شد، اینا. الان استودیو ما مخاطبین عزیز سرده، به خاطر که می‌خوایم کمتر مصرف کنیم و ان شاءالله گاز برسه به نقاط شمالی کشور. اما می‌خوام بگم که ماها مستر نیستیم، و استراره هنوز پدید نیامده. یعنی این دنیای سرد رو ما توهم گرم بودن ازش داریم، این دنیای فقیر رو ما اتفاقا توهم ثروت ازش داریم، این دنیای ناامن رو ما توهم امنیت ازش داریم.
احسنت، تعبیر خیلی خوبی.
خب ما فکر میکنیم که خوبیم و خوشیم، نه نیست این گونه. السلام علی نظرت الایام، سلام بر بهار روزگاران. بهار با اوست، ثروت با اوست، امنیت با اوست، همه اتفاقات مبارک با اوست. و دعا کنیم که اللهم عجل ولیک الفرج، انشالله او بیاید.
خیلی ممنونیم و خیلی خوشحالیم که میتونیم مجددا بحث رو با شما ادامه بدیم. ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید.
انشالله که یاد بگیریم.
بحث ما کماکان همون روایت وجود نازنین پیغمبر اکرمه که حضرت علائم و آثار محبت نسبت به آل الله رو بیان میکنن. ما خب چندین نکته رو عرض کردیم.
بله.
امروز یه بحث دیگه ای از همین روایت رو باید تقدیم میکنم که وجود نازنین حضرت میفرماید یکی دیگر از آثار محبت ورزیدن به آل الله و توبت قبل الموت.
عجب.
انسان توفیق توبه قبل از مرگ پیدا میکنه، این خودش نکته ای. البته ما این لفظ رو تو فضای عاقبت به خیری زیاد میشنویم. عاقبت به خیری رو خیلی ها تصورشون اینه که یک اتفاقه، در صورت که یک اتفاق نیست، که طرف مثلا قبل مرگش خدا یه توفیقی بهش میده و این آدم توبه میکنه و بعدم میمیره. یا عاقبت به شری رو ما تصورمون اینه که طرف تا حالا خوب بوده، لحظه آخر بد میشه و بد میمیره، عاقبت به شر از دنیا. گاهی مواقع این هست، اما بسیاری از موارد این نیست. چرا؟ چون اصلا عاقبت به خیری و عاقبت به شری یک در واقع پروسه است، یعنی مجموعه های از پروژه هاست، مجموعه های از اتفاقات منجر میشه که من اون لحظه آخر عاقبت به خیر از دنیا برم یا عاقبت به شر. خیلی از افراد مثلا عاقبت به خیری رو در این میبینن که آخر عمرشون تو بستر نیفتند، بیمار نشن. دیدید؟ مثلا میگیم که پدر فلانی فوت شد، میگیم بنده خدا به جام خوابید، میگن نه دو روزی بنده خدا بود و بعدم فوت شد. خب الحمدلله عاقبت به خیر شد. آقا اتفاقا این برعکس تعابیر روایات ماست. روایات ما میفرماید یکی از مرگ‌های مناسب اینه که قبلش انسان بیماری بکشه. اینا کفاره ذنوبه.
تو این دنیا این کفاره. آره
ما این همه گناه کردیم دیگه، بی گناه سراغ داری شما؟ بی خطا شما نداریم، غیر عذرات اهل بیت کسی دیگه نیست. خب شما ببینید ماها این همه مشکلاتی، همه گرفتاری، همه حرفی، همه نکته، ما بالاخره حق و ناحق کردیم. اون لحظات آخر، اینکه انسان‌ها قبلش بالاخره بیماری دارن، یه بیماری، بعضی مواقع اطرافیان هم به سطوح میان، اما در واقع این کفاره ذنوبه یا ارتقاء و رشده، طرف داره رشد پیدا میکنه. چون ما با یه ابدیت مواجهیم، ما با یک جایی مواجهیم که آخر نداره، ته نداره، این دنیای بالاخره تموم میشه. این عاقبت به خیری یا عاقبت به شری، حالا کلی کتاب در این رابطه نوشته شده، کلی نکته داره، مطلب داره، نمیخوام وارد این مطالب بشم. اما نسبت به این بحث مرگ، که انسان اگر محبت آل الله رو داشت، یعنی دغدغش ولایت اهل بیت بود، دغدغش محبت ورزیدن نسبت به اهل بیت بود، ارائه محبت داشتن نسبت به اهل بیت بود. شما این جلسات، این مجالس، این محافلی که هست، این زیارتگاه ها، این که مردم میان عرض توسل میکنن، تضرع میکنن محضر حضرات اهل بیت، این ارائه محبته. من این محبتمو گذاشتم رو سرم، دارم همه جا نشون میدم. این که من اسم بچم رو دارم، اسم یکی از حضرات اهل بیت میگذارم و او رو صدا میزنم، این یعنی ارائه محبت ورزیدن به اهل بیت. حسین بیا، حسن بیا، علی بیا، ابوالفضل کجایی، زهرا چرا داری با... چرا اینجا رو مثلا به هم ریختی، فاطمه چ... این یعنی من دارم صدا میزنم، فریاد میزنم،
تعظیم شعائر.
من دوست داشتم این اسم رو و صاحب این اسم رو رو بچم گذاشتم، رو عزیز دلم گذاشتم. این خود این اینها میبینید آخرش منجر میشه به این و توبت قبل الموت، اثر ولایت و اثر محبت. حالا من یه چند تا نکته در رابطه با این مطالب یادداشت کردم از روایات حضرات اهل بیت عصمت و طهارت. یکی از نکاتی که بسیار مهمه در همین حسن عاقبت اینه که ما جای خدا نشینیم. گاهی مواقع ما ها جای خدا میشینیم، تو حرف زدنمون این رو ارائه میدیم. این روایت نگاه کنید آقای حسینی عزیز، میفرماید پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ویل للمتعلین من امتی الذین یقولون فلان فی الجنه و فلان فی النار. حضرت میفرماید وای، این ویل وعده جهنم دیگه، ویل للمتففین، اینا رو داریم دیگه، ویل للمسلین، غیر ازالک، این ویل وعده جهنمه. میفرماید وای به کیا، به اون آدمایی که یقین کنندن، یعنی خیلی قرص حرفشون رو میدانن،
کم و قاطع صحبت میکنن،
یعنی فکر میکنن واقعا الان دیگه تصمیم رو گرفتن، اجرایی هم شده، همه چی تمامه. از امت من، یقین کنندگان از امت من. خب اینا کیان؟ اونایی هستن که میگن فلانی بهشتیه، فلانی جهنمی. حالا تو روایت بعدی توضیح میدم که اینا جاشون کجاست. خیلی راحت ما تصمیم میگیریم برای مردم. این آقا من از این بنده خدا خرید کردم، این جاش ته جهنمه. چی گفت آقا هم چی؟ ته جهنمو گفتن برای کیاس؟ مال این آقا نیست قطعا. بچه اینجوری خودت میبری و میدوزی، تهش اینه یه کلا سر تو گذاشته دیگه. مگه تو خودت کم کلا سر مردم بیذاری؟ نگاهی مواقع ماها راحت میشینیم جای خدا. اگر بعضی مواقع بنا بود ماها این حدود الهی که حد داره، گفته آقا اینجا تعذیر داره، اینجا حدش اینه، اینجا اگه میسپردن دست مردم، واقعا نسل منقرض میشد. اصلا طرف حاضر بود مثلا برای یه دزدی طرف رو بکشه، درسته که حکمش این نیست، درسته من خیلی عصبانیم، درسته من مال باختم، درسته نه، ولی حدود الهی اینه، معنا نداره. گاهی مواقع ما همینجوریم، طرف رو راحت جهنمیش میکنیم، راحت بهشتیش میکنیم. نه، خدا صبورانه با علمش با حکمتش داره مطلب رو مطرح میکنه. یا تو یه روایت دیگه، این روایت تو وسائل شیعه خیلی جالب، شیخ رحمت الله علیه میفرماد ان الرجلا قال یوما والله لا یغفر الله لفلانه. یه نفر میگه به خدا خدا از سر این تقصیرات این شخص نمیگذره، قسم هم میخوره میگه نمیگذره. فقال الله من ذا الذی تعلا علی ان لا اغفر لفلانه. کی بود نشست جای من و گفتش که من از تقصیرات این نمیگذرم؟ فانی قد غفرت لفلانه، اتفاقا میگذرم. حالا تو اینجوری میگذرم. و احبت تو عمل الثانی، ولی عمل تو رو نابود میکنم.
عجب.
به قولهی لا یغفر الله لفلانه، برای که گفتی خدا از سر تقصیرات این نمیگذره. چرا تو هم چه حرفی زدی؟ ببینید خدا قرص سر جایگاهش ایستاده، چرا میگه نمیگذره؟ اومد و گذشت.
یه مثال میتونم بزنم؟ گاهی اوقات من شما رو در حدی میشناسم، میام میگم که فلانی رو من میشناسم، تازه تا یه حدی میگم فلانی رو من میشناسم، خیلی هم زیاد، ایشون این کار نمیکنه. وقتی خلاف اون اتفاق رخ میده، طبیعتا میام میگم که من چناختی ازش داشتم، نباید الان این کارو میکرد، ولی این کار انجام شد. اینجا سوال که برای من پیش میاد اینه، ما چقدر خدا رو میشناسیم که به قول شما از طرفش میایم اینجوری میگیم؟ آره
آره. حالا البته ما خیلی هم نمیخوایم، حالا تو این ببین این فضا رو اهل بیت برام روشن کردن. گاهی مواقع ماها خدا رو فقط با خودمون قیاس میکنیم. آقا خدا با ما قابل قیاس نیست. ما 20 سال بعد یه نفر یه نکته یه مطلبی یه حرفی زده، اینو چنان حجاری کردیم رو دلمون که اصلا حاضر نیستیم تحت شرایط این رو بگذاریم. خدا که اینجوری فکر نمیکنه، خدا که اینجوری برنامه نرفته. شما این دعای جوشن کبیر رو که معمولا اونایی که میخونن سه بار تو سال بیشتر نمیخونن، لایم که نمیخونن که نمیخونن دیگه. شما ببینید 1001 اسم خداست. من یه موقعی شماره کردم فکر کنم بوده 16-17 تا اسم غضب و اسم منتقم و این تو این فضا از خداست. شما ببینید چقدر اسامیه رحمتگونه ی حضرت حقه. بالاخره خدا میدونه چی خلق کرده که چگونه از این بشر بالاخره تحت تأثیر خیلی از نکات قرار میگیره، از توی خدا دور میشه. اینو خودش هم میدونه، لذا این راه های بازگشت رو برای ما قرار داده. اتفاقا این روایتی که ما داریم الان مدت هاش میخونیم داره این و توبت قبل الموت، این فقرش داره چی میگه؟ یعنی آقا محبان حضرات اهل بیت هم دوچار خطا میشن که ما توفیق توبه بهشون میدیم. مال آدم خوباست، مال آدم خوباست دیگه، اینا هم خطا دارن، اینا هم اشتباه دارن. این خیلی نکته اساسیست که ما معمولا جای خدا میشینیم و معمولا هم با غضب و با انتقام و با اینجوری میخواییم. نه آقای،
چون به قول شما قیاس میکنیم، میگنیم تجربه خودمونو میزنیم تو اون موقعیت، میگیم اگه من بودم چی کار میکردم، مگه میشه گذشت از تقصیر فلانی؟ چون با این نگاه میریم جلو، به قول شما خیلی هم راحت و خیلی قاطع تصمیم میگیریم که نه بگه خدا هم قطعا نمیتونه بگذره از این موضوع.
ببینید این تو حالا خطاهای افراد، ببینید واقعا این حضرات اهل بیت عصمت و طهارت، انصافا خدا چه عظمتی رو به واسطه این بزرگان ارائه داده. شما ببینید حالا این چند تا قضیه‌ای که پرتکرار هم هست، زیاد مطرح شده، نسبت به مراجعه به قاضی توسط حضرات اهل بیت، حالا وجود نازنده پیغمبر اکرم، وجود نازنده امیرالمومنین، بیشتر این چند تا قضیه هم بیشتر نیست، که حضراتی که علم غیب داشتن، البته اگه میخواستن استفاده میکردن، حضراتی که هیچ شائبه ای از نفسانیت تو وجودشون نبوده، باز ببین تو این اختلافات راحت میرفتن مراجعه میکرد. بعضی جاهاش داریم که قاضی به نفع اتفاقا طرف مقابل امیرالمومنین حکم میده، یعنی این ظواهر رو حضرات بهش پایبند بودن. ما ها گاهی مواقع نه، این ظواهر رو نمیخواییم، به علم خودمون میخواییم عمل کنیم، میشینم راحت جا خدا، تصمیم هم میگیریم، میبریم، میدوزیم، رنگونه نیست. این خطوط قرمز رو خیلی باید مراقب باشیم،
خیلی زیاده،
خیلی. حالا این بحث به مقداری ادامه داره، اگر میخواید که
بله با اجازه شما، پس اگر اجازه بدید فاصله میگیریم. خیلی ممنونم، میدونم برای شما هم جذابه این موضوع رزق بی‌نظیری که آغاز کردیم و استاد دارن میگن و ما داریم کیف میکنیم و یاد میگیریم. فاصله کوتاه میگیریم، با اتاق فرمان همراه میشیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
راه نجات خلق تفاوت کند زهم، مردم امیدوار به غیرند ما به تو. خدایا شاهد باش که همه جور امیدمون به شماست و البته به ظهور حضرت حجت انشالله. بحث رو ادامه خواهیم داد در محضر استاد گرانقدر استاد رضایی قمی و انشالله که ما را همراهی بفرمایید. از استودیوی شبکه جهانی حضرت ولیعصر برنامه فرهنگ دینداری در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. بعد حالا این نکته ای که عرض کردم حول محور این که توفیق توبه قبل از مرگه،
بله،
بسیاری از اتفاقات مبارکی که برای افراد متعدد افتاده که اینها یه محبتی از آل الله تو دلهاشون بوده و خدا توفیق توبه اتفاقا بهشون داده. حالا بعضی‌ها رو زندگیشون هم حتی تمدید شده و این زندگی براشون ادامه دار شده. تو قضایا هم تو روایات ما داریم که در زمان حضرات اهل بیت این اتفاق افتاده، هم این که تو قضایای مختلفی که حالا تو زندگی بعد از حضرات اهل بیت و حالا در عصر غیبت امام زمان اینها پدید اومده. حالا نمونه‌ای که خیلی شنیدیم و خیلی هم بیان شده، شما ببینید وقتی اون جوانی که هر بار جسارت میکرد به پیغمبر اکرم، حالا تو تعابیر داریم که شکمبه گوسفند میریخت رو سر حضرت به لباسهای حضرت، که حضرت یه مرتبه دیدن که نه آقا این بنده خدا نیست، یکی دو روز نیست، یعنی اینقدر دیگه این کار تکرار شده بود که حضرت گفتن آقا این بنده خدا که هر روز این جسارت رو به ما میگه پیداش نیست، گفتن آقا مریض شده. داره که حضرت تشریف بردن عیادت ایشون، عیادت یک نفری که آقا مام طرف ماشین، حالا این مثلا آب گرفتگی های محدودی که تو کوچه و خیابونا پدید میاد، طرف اهل رعایت نیست، گازشو میگیره رد میشه، آقا میریزه به لباس ما چجوری باش برخورد میکنیم؟ تازه این آب نجس نیست، نهایتا کثیفه، بیش از این که نیست، که طوری هم نیست که ما نتونیم جایی باش بریم، حالا یه ذره بارون داره میاد دیگه، برف اومده، یه ذره لباس ما کثیف شده، کاملا یه امر طبیعیه تو زندگی ما.
بله.
جوری نیست شما الان یه ذره آب بپاشه بری لباس تو خونه عوض کنی دوباره برگردی بیایی، نه آقا داره آب میپاشه، این همه آدم ها دارن با موتور راه میرن، لباس رو میبینی پشت کاپشنش مثلا رد آبیه که از پشت موتور پاشیده بهش، طبیعیه بارون داره میاد دیگه. اینو ما به همون بر میخوره، ولی یه نفر این کار رو با ما بکنه که دائما هر روز کشیک بکشه که من از کجا رد بشم بیاد و این جسارت رو به من بکنه. خب حالا این دو روز نیست، اینا چه دلهایی داشتن، چقدر بزرگ بودن، چقدر خودشون رو ساخته بودن. بعد آقا نیست، آقا کجاست، مریض شده، حال و روز مناسبی نداره، باش. حضرت آمدن عیادتش، عیادت کردند، طلب مغفرت براش کردن، اونم محبت حضرت تو دلش شکل گرفت. یعنی متعجب شد آقا من به کسی که هر روز داشتم جسارت میگم الان این لطف و محبت رو در حق من کرد، عاقبت به خیر از دار دنیا رفت. ببینید این ریشه در همون محبته داره. شهادت این رو بر زبان جاری کرد و در محضر حضرت جان به جان آفرین تسلیم کرد. ببینید این همون ثمره محبت است، این قیمت گذاری نمیشه روش کرد که به واسطه این محبت ورزیدن من اون لحظه‌ای که لحظه حساس زندگیمه. دیدید مثلا خلاصه فوتبال رو میخوان پخش کنن، میگن آقا لحظات حساس این بازی رو ما مثلا تو فوتبال 120 دقیقه‌ای رو با وقتای اضافه شو با پنالتی شو اینا، ما آقا تو 2 دقیقه لحظات حساس شو به شما نشون میدیم. خب لحظات حساس درون بازی، بعد میگن آقا این حساس ترین لحظه این بود، اینجایی که این گله زده شد، حساس ترین لحظه زندگی من لحظه حتی بلغت الحلقومه، اون موقعی که من دارم میمیرم، من چیکار کردم، چه چیزی به دردم میخوره، و توبه قبل الموت، من با توبه از دار دنیا برم. قضاهای مختلفی هست، حالا من یک شاید دوست دارم اینجا عرض کنم. آقایست به نام آقای مهدی تعجبی، آقایون خانوما سرچ بکنن اشعار ایشون میاد، ایشون جز شاعران قبل از انقلاب، شعرهای فکاهی و شعرهای به بسیار نامربوطی قبل از انقلاب میگفت. در مجلاتی هم که اتفاقا مربوط به این بوده، خیلی هم مجلات از نظر مثلا دینی بخوایم بگیم مجلات سخیفی بوده. ایشون تو اونا، حالا اسامیش هم هست که تو اونا شعر میگفته، مشتری هم زیاد داشته، شعرهای نامجور و نامربوط بیان میکرده. میگه من خیلی هم بازار خوبی داشت، حالا اون موقع هم نشریات و اینها هم همینجوری بود دیگه، و وضعم هم خیلی خوب بود. من مبتلا شدم به یک بیماری بسیار سخت، به طوری که دیگه انقدر وضع جسمیم به هم ریخته بود که حتی مادرم رغبت نمی کرد بیاد به من توجه بکنه، رسیدگی بکنه، ببینید حالا اوضاع چقدر خراب. بگه یه موقعی حوض چایی کردم، گفتم میام بیرون قهوه خونه یه سر کوچه یه چایی بخورم، منی که راه نمیتونم برم، بدنم فوق‌العاده ریخته به هم، گفتم حالا میرم دیگه. میگم جو دست به دیوار میگرفتم، آسه آسه میرفتم که برسم سر کوچه‌مون که قهوه خونه بود و اینها. دیدم وسط را این یکی از خونه‌های همسایه‌ها روزه است، صدای تلق تلق به استکان نلبکی میاد. الان نلبکی معمولا دیگه از خونه ها و روزه ها و البته بعضیا تو روزه ها هست، چقدر میچسب آقا،
خیلی به استفاده.
دیدم صدای استکان نلبکی میاد، خب من که میخوام این مسیر رو برم با این حال زارم تا برسم قهوه خونه، خب میرم تو روزه چای میخورم. میگه رفتم وارد روزه شدم، خب ذکر مصیبت وجود نازنین قمر منیر و نیهاشم الفضل عباس علیه السلام بود و خیلی مثلا فضای روزه و فضای عشق، و من اومدم چایی بخورم. اومدم و نشستم و یه چایی خوردم. تو همون اثناء روزه بالاخره، حالا من آدم بدی بودم، اما من
آدم که بودم،
آدم اتفاقا روزه و اینها، چون ما هممون با روزه بزرگ شدیم. یعنی شما ببینید افرادی که شاید یه ستاره تو عالم و تو آسمان دینداری ندارن، اینا بالاخره یه جا تو روزه حضرت سید و شهدا روز عاشورا هم شده بالاخره بودن، و اینا آقا نجات میدادن.
آره واقعا
اینا نجات میدن. شما میبینید بعضی تقید به هیچ چی ندارن، ولی عاشورا براش مهم، تاسوعا براش مهم. میگم همونجور دیدم خب همه دارن گریه میکنن و ما داریم چاییمونو میخوریم و اینها. همونجا گفتم بالاخره آقا شما نگاهی به ما بکن، حالا ما بدیم نگاهی به ما بکن، و همونجا توبه کردم، گفتم من اگر نمیرم دیگه از این اشعار نمیگم. توبه از آقا دیگه، چون واقعا این حالت من حالت رو به مرگ بود. چایمونو خوردم که من حالا اینو داخل پرانتز عرض میکنم، من به شدت به رفقای هیئتی و جلسه دار و اینها میگم آقا تو رو خدا نگید فلانی برای شام اومده، اصلا برای شام بیاد، شامش هم بدید اگه دارید. یه موقع اون نیست، میگم آقا من به این تعداد واقعا فکر نمیکردم این جمعیت بیاد، ندارم، اما اگه دارید بدید شام. این شامه هم مهمه، این اثر داره، غذا اثر داره. میگه بله، من یه سیمم وصل شد و توبه‌مو کردم و گفتم آقا. میگه از اون روزه اومدم بیرون، بعد از مدتی یواش یواش ما رفتیم اتفاقا رو بهبودی، حال و روزمون خوب شد. تصمیمم گرفته بودم واقعا دیگه شروع نکنم، ولی دیدم نه، مراجعات و اینها ولکن نیست، بعضی هاشم بالاخره تحریک کننده است، اصلا نمیتونم بگذرم ازش، بحث مالیه، بحث پوله. ما دوباره شروع کردیم، یه مقطعی گذاشتیم که نوال دوباره روز از نو، روزی از نو. میگه یک شب من بالاخره فوق‌العاده دوباره کار آغاز شده بود و اینها، یک شب خواب یکی از ورزشگاه‌های تهران رو دیدم، اونجا داره ورزشگاه امجدیه، فکر کنم الان امجدیه شده شهید شیرودی،
فکر میکنم.
یه خواب دیدم جمعیت زیادی هست و یه آقایی تشریف آوردن وسط این میدان. میگه جمعیت ریخت برای ملاقات با این شخصیت، بیاد میریختن. آقا اونها رو مورد تفقد قرار میداد، اونها عاشقانه ایشون رو در بر گرفته بودن. منم نمیشناختم ولی گفتم بذار منم برم. میگه منم رفتم جلو، دیدم که یه نفر زد تو سینه من و منو داد عقب. گفتم چرا این کارو میکنی؟ من دوست دارم آقا رو ببینم. ایشون فرمودن شما به تعهدت به این آقا عمل نکردی، لذا حق نداری بیای جلو. گفتم چه تعهدی دادم؟ مگه این آقا کیه؟ گفتن ایشون وجود نازنین ابوالفضل العباس علیه السلامه. شما با ایشون عهد بستی دیگه از اون شعرهای نامربوط نگی و شفات رو از ایشون گرفتی، خوب شدی، اما به تعهدت عمل نکردی. میگه من با همین حالت از خواب پریدم، همونجا تمام اشعاری که نوشته بودم همه رو آتش زدم، یه دونه شعر من دیگه باقی نذاشتم و تصمیم گرفتم تا آخر عمرم جز برا اهل بیت شعر نگم. شما میدونید آقایونی که شعرهای آیینی میگن که خدا انشالله زیادشون کنه و بسیار هم الان رونقی گرفته و شعرهای اینها، خب تو زمینهای مختلف عاشقانه هم شعر میگه، برای طبیعت هم شعر میگه، مناسبتهای ملی هم شعر میگه، سفارشی هم شعر میگه. اما نه، یه نفر عهد کنه من فقط برای اهل بیت.
استاد سازگان هم تا جایی که میدونم به همچین شعری
داره. من هم شعری ندیدم از ایشون، هر چی بگم فقط برای اهل. بله جالبه، آقا اشعاری داره این آقای مهدی تعجبی، رو خودتون سرچ بفرمایید. خیلی اشعار ناب و اشعار نقض در رابطه با اهل بیت اسمت با طهارت، خاصتا وجود نازنین حضرت عباس علیه السلام. ببینید آقا، این و توبت قبل الموت، این اثر اون محبت است. گاهی مواقع آقای حسینی عزیز ماها رو گرفتار خودشون میکنن، اونا چون محبتشون قطعیه دیگه، یک سر است، اصلا لاینقطع دارن به ما محبت میکنن، دارن به ما عنایت میکنن. این محبته که محبت میاره، یعنی ما کاری از خودمون نمیکنیم. شما میشه مثلا یه نفر مثلا آقا هر هفته بر شما یه گل بخره، یه گل، یه شاخه گل هر هفته. میگه آقا چرا این کارو میکنی؟ میگه من دوستت دارم، این ابرازمه. بالاخره بعد از 15 هفته تو هم یه دسته گل میخری براش.
آفر.
اونها محبتشون لاینقطعه، یک سره دارن محبت. ماها بعضی مواقع توجه نداریم. یعنی انسانی که آگاه باشه نسبت به این امر که اونها دارن دائما به ما محبت میکنند، وقتی که واقعا دست و پلش میلرزه نسبت به اینکه یه گناهی انجام بده، یه نافرمانی داشته باشه. منتها ماها خیلی مواقع به این نتیجه نرسیدیم، درکش نکردیم، فهمش نکردیم. مثل بچه‌ای که شما دائما داری خرجشو میدی، لباسشو میخری، کفششو میخری، دغدغه مدرسهشو داری، دغدغه تربیتشو داری، هزار یک دغدغه داری بابتش. بعد میگه آقا این پفک برام میخری؟ میگی نه نمیخرم. میگه واقعا که دیدید مثلا دخترها شیرین زبونی میکنن، به نظرم تو اصلا بابای خوبی نیستی، با چی قضاوتت کرد؟ با یه پفک. یعنی به یه پفک ما رو میفروشن شیک. خب میفروشنمون، در صورتی تمام زندگیش توسط من داره اداره میشه، اونو نمیبینه اون پفکه. دقیقا تو همین دعاهای ما همینه. آقا من 5 بار اومدم مشهد، امام رضا اصلا نگفت کی هستی؟
عجب.
انقدر ما التماسش کردیم. اینایی که خدا ان شاء الله بر قرار امیرالمومنین هر کی آرزو اولاد داره اولاددارش کنه به حق امیرالمومنین. اینایی که مثلا چندین سال آرزو اولاد دارن بعد اولاددار نشدن، حالا به دلایل میگه کجا 10 ساله 10 سال چقدر التماس کردیم، چقدر التجا کردیم، چقدر خدا خدا کردیم، چقدر رسول رسول کردیم، اصلا به ما نگاه نمیکنن. رفیق این همون پفک زندگیته، همه ی حیاتت به واسطه اهل بیت، همه ی زندگیت اینا رو نبین بعد قضاوت بکن بعد تصمیم بگیر، نه اینجوری نیست.
و به قول شما وقتی از اون پدر بپرسی که حالا چرا اینو نگرفتی، میگه چون به نفع خودشه.
آره.
و این باوره رو باید داشته باشیم که اگرم بهمون نمیدن باز هم به نفعمونه.
اصلا ماها تو دعا ضرر نداریم، 100% سوده، همهش سوده. این که تو بعضی روایات داریم که اگر میدونستید در ازاء عدم استجابت ظاهری دعا تو این دنیا چی تو آخرت بهتون میدن، آرزو میکردید هیچ یک از دعاهاتون مستجاب نشه. چون اصلا سود خالصه. ممکنه البته سود خالص رو دوست داری تو این دنیا یه بخشیش رو بگیری، اشکالی نداره، اما اگه بمونه برای اون ابدیته اون خیلی قصهش فرق.
و باز برای اینکه تقریب به ذهن باشه این مثال رو بزنیم که همون پدری که پفک نمیگیره میبینید که مثلا میره تو خونه و یک خوراکی سالمتر و چه بسا گرونتر و خیلی بهتری رو میده به اون بچه.
بله واقعا همینه. همینه، لذا میگم مثلا دعا ضرر نداره. اتفاقا همین هم تو روایات ما هست، میفرماید شما دعا که میکنید ممکنه همونی که میخوای بهت نده، اما یه چیزی که به دردت میخوره بهت میده. من دعا میکنم مثلا آقا اولاد بهم بده، حالا اولاد نمیده به بعدم، من که تلاشمو دارم میکنم، پیگیریامو کردم، رفتم درمان دکتر همه این کارا رو کردم اما نشده، دیگه هم کاری از دستم بر میاد. خب حالا یه عمر طولانی بهم داره به خاطر دعاهایی که برای اولاد میکنم، یه ما به ازای تو این دنیا دارن بهم میده و ما اینا رو نمیدونیم، خبر نداریم ازش. اتفاقا بندگی تو همینه که شما نمیدانی اما خدا رو شکر، خبر نداری چه التافی داره شامل حالت میشه. بعضیاش هم میفهمی، درک میکنی. مثلا ما همین جامین قصه ای که حالا شما اول برنامه فرمودید، بحث همین سفر ما، چقدر ما بابت گرم بودن قطار تا به حال خدا رو شکر کرده بودیم. وقتی یخ شد فهمیدیم عجب بابا چه نعمتیه،
چه نعمتی بود.
ما همینیم، تو ازمون نگیرن متوجه نیستیم
و حیف
دیگه. این ساختارمون هم همینه دیگه، یعنی خدا میدونه چی خلق کرده، اینه یه قدر آدم آروم بکنه.
و این ساختار ذهنی رو ما تو بعد روانشناختیش هم داریم. به طور کلی ذهن ما به عنوان یک انسان عمدتا منفی نگره، و من اینجا وقتی این رو میگم همیشه این مثال رو میذارم. شما وقتی به عنوان مثال توی یک دانشگاه، محیط درسی، حوزه، مدرسه یا هر جا یک کنفرانس داری، یک ارائه درسی داری، بعد از اینکه تموم میشه از 20 نفری که مثلا شنونده شما بودن، 19 نفر میگن خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، فقط کافیه یک نفر بگه که نه خوب نبود. خیلی جالبه که ذهن ما وقتی مثلا برمیگردیم خونه درگیر 19 نفر نمیشه، درگیر اون یک نفره میشه. چرا گفت من بد بودم؟ چقدر بد بودم؟ این مسئله‌ایه که ذهن ما متاسفانه داره، اما کافیه به قول شما یکم تعقل و تفکر باشه، یه مقدار بالا پایین بکنیم، بنویسیم. توی تکنیک‌های رفتاری روانشناسی ما داریم که شروع کن بنوشتن، ببین نظر اون 19 نفر چی بوده،
معدلگیری کن.
آفرین. و وقتی این کارو آدم انجام میده میگه نه خوب بوده، حالا اون یه نفرم نظر خودشو داشته ولی من کارم خوب بوده.
نه تا اون یه نفرم خوبه
به عنوان انتقاد بپذیری داره. آره. که اگه ولی یه موقع هست ما میبینیم، میگم اون 19 نفر رو به کل فراموش میکنیم. فقط میپردازیم به اون یک نفر و خودمون رو بابتش اذیت میکنیم، سردنش میکنیم و پیشرفت رشدی هم اتفاق نمیفته. و نسبت به خدا کاش این نکته رو داشته باشیم، به قول شما میانگین بگیریم، یه معدل گیری بکنیم، میبینیم خیلی عقبیم، خیلی بدهکاریم هنوز. بخش آخر برنامه یه سوال دارم و اون این که اشاره داشتید به این که به خاطر اون محبت است، یعنی ما به خاطر اون محبت، اون توبه قبل از مرگ رو مثال زدید، مثال پیغمبر اکرم و باقی افراد و مثال هایی که داریم، محبت نسبت به خدا رو هم راجبش بحث کردیم تو این برنامه. خلاصه جمع و جور بخوایم بگیم چیکار کنیم و محبت بتونیم جوری ببریمش بالا که به قول شما حتما قبل از مریمون تو بره انشالله نصیبمون بشه.
نکته ای که نسبت به خدا هست، شما ببینید چقدر ما آیات قرآنی تحت عنوان آیه و نشانه خدا اومده بیان کرد. مثلا سوره الرحمن رو شما ملاحظه بفرمید، خدا چقدر نسبت به نشانه هاش تو این دنیا حتی نسبت به آخرت شروع کرده اینا رو دونه دونه بیان کردن. عمده اون چیزی که محسوسه برای ما، ماها لمسش میکنیم، حسش میکنیم، نعمته. نعمتهای خدا رو بگیم و اما به نعمت ربک فحده، بیان کنیم برای خودمون، برای دیگران. حالا یه موقعی مثلا بحث چشم و نظر و بحث مثلا این چشم زخم و اینا مطرح میشه که درست هم هست، اما گاهی مواقع ما از اون ور بوم میفتیم، یه عده به داشته های خودشون را هم ناداری ارائه میدن که یه خدایی نکرده کسی چشمشون نکن. بابا این همه نعمت که دونه دونش رو نمیتونیم بشماریم، دونه دونش رو نمیتونیم احساب کنیم بنویسیم، اینا نعمتاییه که ما داریم. ما کلن توی جامعه، شاید توی برنامه‌های متعدد من گفتم، ما الان فضای جامعه و پیرامونی ما داره دائما میره به اون سمت که هر کی بیشتر انتقاد کنه، بیشتر نق بزنه، بیشتر بگه بد اوضاع، این جایگاه مطلوب تری داره. یعنی فرهنگمون داره میشه تبدیل به این. شما الان هم سر همین کسای گاز چقدر، حالا آقا غالب کشور گاز داره، حالا به هر دلیلی یه سرمایه ویژه‌ای اومده، یه اتفاق بحرانی اتفاق افتاده، خب آقا دیگه توی فضای مجازی تقریبا نیم بند دیگه، آره خیلی هم پایدار نیست، هرچی که حالا بالاخره با هم بیفیلتر شکن آقا اینه که الان همه هم مبتلان. شما ببینید فضا دائما انتقادیه. آقا شما گاز دارید یا نه؟ آره داریم. الان من برای اونایی میگم که آقا یه تدبیری دارید، آقا یه حالت استرار و ویژه‌ای پیش اومده دیگه، بله مشکلاتی هست، گرفتاریایی هست، مجبورن اینجا رو تعطیل بکنیم. مثل خونه است دیگه، مثل خونه است. شما ممکنه مثلا بخاریتون آقا یه مشکلی پیدا بکنه، خب همه مجبوریم بریم توی یه اتاق پیش یه بخاری دیگه، خب تا حالا الان جدا میخوابیدن، الان همه باید کنار هم بخوابن، اونجا رو در رو ببندید اونجا سرد نشه، پیش میاد استراره. اما الان چند درصدمون داریم خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعمت گرمایشی که الان تو زندگی من هست؟ نمیدونم اینو باید چی کارش کرد، نمیدونم خاصیت فضای مجازی، خاصیت فضای ژورنالیستی و خبرنگاری، نمیدونم خاصیت رسانه است. یه طوری میشه سید بزرگوار که اگه یه نفر بگه مثلا یه چیزی خوبه، اون میشه متهم که تو اصلا چه حق میداشتی گفتی خوبه،
اصلا خوب معنایی نداره دیگه براش.
چیزی بهت دادن، جایی وصلی، خودت شریکی. بابا خوبه رو بگید، بدرم بگید، اب نداره. ببینی که همش بدی، هیچی خوبی نیست دیگه. حتی میگم یکی آسیب ها شاید آسیب مربوط به فضای سیاسیه که ما همه چیمون مربوط به سیاست.
آره متاسفم.
یعنی شاید یه تجدید نظری باید بشه در این ساختار فکری حکام که چرا همه چی مربوط به سیاسته، که الان هم مردم هم همینجوری شدن که همه چیزو مربوط میکنن به سیاست. نه اونجوری نیست، خیلی چیز دیگه هست، فضای فرهنگی هست، فضای اجتماعی هست، فضای اقتصادی هست که لزوماً همشون ارتباط 100% با سیاست نداره. بله همه اینها مثل بدن دیگه، بدن مغزش به قلبش، قلب به پا، پا به عروق، عروق به همه اینا مرتبطه، درست. اما اینکه همه 100% مربوطه به، نه بابا، خود اون ساختار این پای من خودش به ما هو پا خودش هم یه مسئولیتی به عهده‌شه.
آفرین.
درسته مربوط به مغز هست، مربوط به قلب هست، مربوط به کبد هست، مربوط به همه اینا هست. اما خود این پا هم خب خودش هم یه وظیفه‌ای داره.
وظیفه خودش رو باید انجام.
اینا بالا دیگه نمیدونم چه ربطی داشت به توبت و قبل الموت.
نه، نکاتش همونه. ما اگه نگاهمون آخه مثبت باشه به نظر من این اتفاق میفته، یعنی مگر اینکه دیگه خیلی متاسفانه بگیم بد باشیم که توفیق بهمون نده خدا. ولی اگر من محبت رو بدونم هر چقدرم بدی بکنم ولی لحظه آخر میام پیش شما میگم آقا اونقدی به من محبت داشتی که من معذرت میخوام بابت رفتار بدم. این اتفاق است و من این رو میخواستم تشریح بکنم که وقتی اون محبت نسبت به خدا وجود داشته باشه که خیلی تو این جریان رزق بی‌نظیر راجبش اتفاقا صحبت کردیم، این نعمت رو بدونیم و این محبتی که اصلا تو این جریان گفتیم میخوایم محبت داشته باشیم و محبت ایجاد بشه، ثمرش همینه. یکی از ثمراتش دقیقاً همین فرمایش بزرگه پیامبر اکرم که اگر من اون محبت رو داشته باشم و در دلم ایجاد بشه قطعا شاید اون توبه اتفاق میفته، چون میبینم حالا خوبی ها رو
با عشق توبه میکنم.
آفرین، دقیقا.
سرم زیره، من عذرخواهم، من چرا این همه محبت از تو دیدم ولی نه تنها محبت نکردم بلکه ظلم کردم.
دقیقا.
یعنی اتفاق پدید میاد دیگه. ایشالله که به این سمت هر که هممون ها
نگه. آره هممون اصلا
بینندگان عزیز خدا شاهد ما اصلا توی این مقام نیستیم که بگیم آقا ما این بره جوبیم شما اون بره جوبیم، نه ما خودمون اصلا ما خودمون داریم میگیم،
ما اول برای خودمون میگیم، تو برنامه گفتیم اول خودمون سعی کنیم ایشالله قدم برداریم تدریجا. خیلی ممنونم، خیلی لذت بردیم و لطف فرمودید دعا بفرمایید.
نه اللهم عجل ولی یک
الهی. خیلی ممنونم،
قربون شما،
متشکرم.
یا علی،
خیلی ممنونم که ما را همراهی میکنید در شبکه جهانی حضرت ولیعصر. نمیتونم نگم حقیقتا اخیرا یک جریانی پیش اومد دو سه روز اخیر و بعضی از تشبیهات افراد عادی به معصومین زجرآوره و خیلی دل رو میشکنه. اون استراری که نسبت به امام زمان میگیم احساس کنم با این کار نه تنها دل حضرت رو میشکنیم بلکه داریم نشون میدیم نه ما اصلا مستند نیستیم، چون باقی افراد رو هم شاید همرده شما میدونیم. لطفاً به این روایات عمل بکنیم. این روایات معصومین بارها ذکر شده، جریان معروفی که شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، ایشون رو یا ابن امیرالمؤمنین خطاب کرد و حضرت امام صادق ایشون رو نهی فرمودن و فرمودن که فقط مختص علی ابن ابی طالب علیه السلامه. و بعد روایات متعددی که داریم که به هیچ عنوان قیاس نکنید کسی رو با ما. امیدوارم این رو رعایت بکنیم چون قطعا عواقب بدی خواهد داشت و امیدواریم که دل حضرت رو نرنجونیم با اینجور الفاظ و اینجور تملقها و غیره. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید. دعامون در این ما بین ولادت با سعادت حضرت زهرا و ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علیه السلام این باشه که خدایا به حق پدر و مادر امام زمان، به حق امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیهما، عجل ولیک الفرج. به امید دیدار. یا علی مدد.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت.